أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از ارتباط قاعده جبر با فقه سیاسی عرض کردیم از دو جهت این ارتباط قابل تبیینه. جهت اول که دیروز اشاره شد مربوط به ماهیت این حکم کلی و قاعده است، یا به تعبیر دیگر علت و حکمت و فلسفه این قاعده است که باعث میشه این قاعده یک پیوندی با مسئله فقه سیاسی پیدا بکنه. مورد یعنی جهت دوم مربوط به موارد کاربرد این قاعده است. اگر ما موارد کاربرد این قاعده رو در یک تقسیم بندی کلی به سه قسم تقسیم بکنیم، یک قسم از موارد کاربرد این قاعده اساساً در حوزه عمل شخصی افراد و مواردی مثل نماز، روزه، یا گناهانی مثل مثلا شرب خمر، زنا و امثال اینها رو در بر میگیره که اگر این افعال در حال اسلام ترک بشه یا این افعال در حال اسلام انجام بشه، اینها عوارضی داره، آثاری داره، احکامی برش مترتب میشه. با اسلام آوردن به حسب این قاعده این بخشیده میشه. خب اون چه که در حوزه تکالیف فردیه این ربطی به فقه سیاسی نداره، مگر اون بخش از تکالیف فردی که حالا به یه نوعی یه ارتباطی هم پیدا کنه با بعضی از عقوبات. قسم دوم از اون چیزهایی که به سبب اسلام پوشیده می شود مجازاتهای مقرر در اسلامه که حالا یا به عنوان حد عرض به حضور شما مقرر شده. این مجازات ها خب هرچند در بعضی از اونها اختلافه، مثلا راجع به قصاص بحثه که آیا الاسلام یجب و ما قبله قصاص رو هم برطرف میکنه یا نه این کاری به قصاص نداره. و حالا مثلا شرب خمر حد داره، زنا حد داره، مجازات های حدی که برای این امور قرار داده شده، اینها از یک جهت ارتباط با حاکم پیدا میکنه، از یک جهت به هر حال به روابط اجتماعی مربوطه. یعنی این به سیاست به معنای خاص مربوط نیست، ولی چون به حوزه اجتماعی مربوطه از این جهت مرتبط میشه با فقه سیاسی. بلا هر بودور شما دیروز جلسه اول بود. نه 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 دیگه انقدر ما دیگه اونم با این کرونا مگه میشه انقدر فاصله انداخت؟ نه، این قاعده تازه دیروز شروع شد. ما فعلا بحثمون در این بود که این قاعده رو ما از قواعد فقه سیاسی برمی‌شماریم. دلیل احتساب این قاعده از قواعد فقه سیاسی و اون جهاتی که باعث میشه ما این رو بگیم در زمره قواعد فقه سیاسی قرار میگیره چیه؟ دیروز یه جهت رو عرض کردیم، امروز جهت دومش که مربوط به کاربردهای این قاعده است، که عرض کردیم این قاعده در سه عرصه کاربرد داره. یکی عرصه‌های شخصی و خصوصی افراد، مثلا اصل شرک و ظلم، این دیگه قدر مسلمه از این قاعده است که گناهش ببخشید ظلم نه اصل شرک و کفر، این قدر مسلمه از این قاعده است که با اسلام این بخشیده میشه، گناهی از شرک بالاتر نیست، ولی قاعده جب اون را میپوشانه. و نماز و روزه هایی که نخونده، حالا ما الان هم فعلا نمیخوایم قلمرو این قاعده رو بگیم که چی رو در بر میگیره چی، فعلا یه تقسیم بندی کلی میکنیم تا بگیم به هر حال در دو عرصه مهم از عرصه های کاربرد این قاعده ما میتونیم این رو به عنوان یک قاعده ای از قواعد فقه سیاسی قرار بدیم. بخش دومم که گفتیم، بخش سوم مربوط میشه به بعضی از اموری که قطعاً جرم و گناه محسوب شده و به سبب اسلام پوشیده و بخشیده میشود. مثلا کسی جزیه باید میپرداخته و نپرداخته، الان که اسلام بیاره این مالیات اسلامی بخشیده میشه. بله دیگه، آره، یعنی باید جزیه میداده در حال کفر و این کارو نکرده. اتفاقا این از مواردی است که فقهای متقدم ما به استناد همین روایت بهش بعضی فتوا دادن، اسقاط جزیه در صورت اسلام آوردن. یا مثلا فرض بفرمایید کسی غارت کرده اموال را، یا جاسوسی میکرده، خیانت هایی که از دید حاکم اسلامی و حکومت قطعا اینها دارای مجازات، اما به سبب اسلام بخشیده میشه. به هر حال از این دو جهت ما میتونیم این رو به عنوان یک قاعده ای از قواعد فقه سیاسی قرار بدیم. دیروز هم آخر درس اشارتاً عرض کردم که امام رحمت الله علیه یه جمله ای دارن که در صحیفه نور جلد 19 صفحه 51 بیان کردن، اونجا آمده در دیدار با یه گروهی، حالا عبارتشون رو من میخونم دقت بکنید. الاسلام یجب با ما قبل، حالا دیگه فارسی و عربیه دیگه چون صحبت محاوره‌ای بوده، الاسلام یجب با ما قبل یک امر سیاسی است. اسلام دیده است اگر بخواهد با کسانی که تازه مسلمان شده اند، اولش اینه، این که آمده است، این با این شروع میشه، این که آمده است الاسلام یجب بما قبل یک امر سیاسی است. اسلام دیده است اگر بخواهد با کسانی که تازه مسلمان شده اند سخت گیری کند، هیچ کس به اسلام روی نمی آورد. جب به ما قبل کرده است و از آن که در قبل کرده اند گذشته است. در جایی دیدم کمیته صنفی گفته است، اون وقتا در همه امور کمیته هایی بود که اینها به هر حال متصدی امور بودند. کمیته صنفی گفته است تمام اصنافی که از چند سال قبل از انقلاب گران فروشی کردند باید بیایند و مجازات شوند. این برخلاف اسلام و رضای خداست. ما باید اینقدر سخت نگیریم و به فکر مردم باشیم. بعد با یه فاصله ای متأخرتر می‌فرماید اما این که این فرد با کی عکس انداخته یا اسمش در کجاست و یا به استقبال چه کسی رفته است نباید این سببها برای مردم ناراحتی درست کرد. صحیفه نور جلد 19 صفحه 51. اون موقع رسم بود اوائل انقلاب. حالا شما ها من نمیدونم هیچ کدوم همه تون متولد بعد انقلابی همه خب هیچ یادتون نمیاد. بله ببینید حالا ما البته اون موقع نوجوان بودیم هر بودون شما اول انقلاب خب خیلی شور و هیجان انقلاب و اینها حاکم بود. جوانها خیلی به هر حال پرشور بودن، مخصوصا به هر حال یه عده‌ای بودن که تا این آخرین لحظات هم همراهی نمی کردن دیگه، با مردم همراه نشده بودن. بعد از انقلاب واقعا یه عده روی احساس اجرای عدالت و اینکه به هر حال اینهایی که همراهی نکردن باید مجازات بشن و یه عده‌ام البته این وسط رو انتقام‌جویی های شخصی خودشون، چون اینجور وقتا این حس انتقام‌جویی های شخصی هم بیدار میشه، یه کسی با یه بهانه اینجوری میخواد بره بالاخره تصفیه حساب شخصی که با یه کسی داشته انجام بده. رسم بود بالاخره عکس ها منتشر میشد که این مثلا در فلان جا با فلان مقام دولت شاهنشاهی و حزب رستاخیز مثلا عکس داره، یا مثلا اسمش جزء لیست فلانه، یا فلان تاریخ استقبال فلان رفته. حالا یه عده از مأمورین مؤثر رژیم بودن در سرکوب و ارعاب و ایذاء مردم، در تحکیم قدرت با رژیم همکاری میکردن، اون حسابش جدا بود. ولی یه عده مردم عادی بودن، بازاری بوده یا مثلا حتی روحانی مثلا در یه شرایطی یه دفعه قرار گرفته دیگه، اینا کاری هم برای تحکیم رژیم شاه نکرده بودن اما از این موارد براشون پیش میآمد. خب خیلی سختگیری هایی میشد. امام این رو فرمودن. ببینید حالا من غرضم اینه، اصل این که این قاعده، این تصریح کلام امام که اصلا این یک امر سیاسی است و فلسفه‌اش هم امام گفته که این اسلام دیده اگر این کار رو بکنه، این سختگیری ها رو بکنه با تازه مسلمانان، دیگه هیچ کس به اسلام روی نمیاره، اومده جب ما قبل کرده، همه رو قطع کرده و از بین برده و پوشیده. حالا چرا؟ من حالا یه تیکه اولش رو عرض میکنم. اما اون چه که امام در ادامه فرمودن، این خیلی بالا نکته است که آیا اون چه که امام بعد از این فرمودن در مورد انقلاب و قبل انقلاب و اونهایی که بعد از انقلاب، آیا این قاعده اساساً امام میخواد بگه در مورد اونها جاری میشه؟ یعنی داره این که سختگیری نکنید را مستند به این قاعده میکنه؟ وقت جای این سوال هست که به حسب این قاعده اسلام یجب ما قبله، اینا که اسلامشون مشکلی نداشت، آیا انقلاب هم یجب ما قبله، انقلابی شدن هم یجب ما قبله؟ عرض به حضور شما اینا چیزاییه که جای خیلی بحث داره ها، که ما در مواجهه با این واقعا چه باید بکنیم. حالا این بحث رو من همطور که اشاره کردن بعدن هم خواهم گفت و مطرح خواهم کرد که اساسا اینو برخی هم مطرح کردن مثل صاحب عناوین که آیا الاسلام یجب ما قبله فقط نسبت به مشرکین و کفار جریان پیدا میکنه یا در مورد مخالفین هم جاریه. مثلا اگر کسی پیرو مذهب اهل بیت شد و شیعه شد آیا این یجب و ما قبله، میتونیم این قاعده رو اونجا جاری کنیم؟ یا حتی در مورد منافقان، ببینید یه عده‌ای خب نفاق داشتن، مسلمان بودن، و این حالا تو کلمات مطرح هم نشده، مسلمان بودن خب، اما مسلمان منافق. خب اینا به حسب اسلام، به اصطلاح اسلام ظاهری داشتن، اما حالا گرفتار نفاق بودن. نفاق در واقع یعنی این که شرک واقعی و اسلام ظاهری. خب اگر کسی اسلام آورد، یعنی اسلام واقعی، و دیگه از نفاق دست برداشت، خب این الاسلام یجب و ما قبله او رو هم در بر میگیره. حالا این شمولش خیلی مشکلی نداره، ولی خب جای این بحث هست. و بعد بیایم سر مخالف، بعد سر حکومت‌های قاصب. فرض بفرمایید که یک کسی در حکومت قاصب، حکومت جور، یعنی یه حکومت غیر شیعی، همکاری‌ها و همراهی‌هایی داشته بر علیه پیروان اهل بیت. حالا اگر حکومت در دست پیروان اهل بیت قرار گرفت، میتونیم بگیم این هم یجب و ما قبله و اومد پذیرفت این مکتب را؟ یا اصلا بین خود شیعیان، مثل همین مورد انقلاب که امام مثال زدن، این در واقع اونا هم که به اصطلاح این کارا رو میکردن قبل انقلاب، مسلمان بودن، شیعه هم بودن، با انقلاب هم با مردم همراه نبودن و با رژیم طاغوت همکاری میکردن. حالا بعد از انقلاب دیگه اینا انقلاب را پذیرفتن، حالا باطنن هم نه، خیلی هاشون باطنن هم معتقد نشدن، اما به رسمیت شناختن. آیا این به اصطلاح میتونیم بگیم به حسب این قاعده این مسئله جب ما قبل میکنه؟ اینا بحثاییه که به هر حال باید مطرح بشه، و از این زاویه این سخن امام را عرض به حضور شما بررسی بکنیم که امام در واقع اینجا داره تطبیق میکنه اون قاعده را، یا داره یک استنتاجی میکنه از اون قاعده و میخواد بگه این قاعده یه قاعده ایست که بر اساس رفق و مدارا پا گرفته، و در واقع میخواد از این روحیه رفق و مدارا و تسامحی که در اسلام وجود داره یه نتیجه ای بگیره اخلاقی، و توصیه بکنه به این که شما هم برای مردم، با مردم سختگیری نکنید. آیا این از باب یک توصیه اخلاقی مستفاده از یک قاعده فقهی است، یا اساساً از باب تطبیق خود قاعده فقهی این کار رو دارن انجام میدن؟ این مطلبی است که حالا باید در ادامه ما بررسی کنیم. شما بله، نه سر این خب بحثی نیست. نه شما چه نتیجه ای میخواید بگیرید؟ خب این باید ما یه ادعا کردیم، خب این باید اثباتش کنیم. به چه دلیل این ادعا رو میکنیم؟ به چه دلیل میگیم اینه؟ ببینید دیروز تشریف نداشتید، ما اولا یه تعریفی از قاعده فقه سیاسی ارائه دادیم خیلی گذرا، و بر اون اساس گفتیم با این ملاحظه این تعریف معتقدیم قاعده جب یه قاعده ایست از قواعد فقه سیاسی. بعد اینو مدللش کردیم، به چه دلیل میگیم؟ چطور اون تعریف بر این شامل میشه؟ به این دو جهت، یکی این که اصلا ماهیتش همچین چیزیه، ثانیاً موارد کاربردش اینه. و این رو هم به عنوان معید گفتیم که امام اینو فرمودن، اینا جز استدلالای ما نبود، اینو معید آوردیم که اصلا یه امر سیاسی است. دیگران هم گفتن ها، حالا این فقط منحصر به ایشون نیست، دیگران هم مخصوصا رو این که این قاعده برای جلب اطمینان، آرامش، ترغیب و تشویق مشرکان به مسلمان شدنه، اصلا از این جهت مطرح. خب این بحث اول ما. بحث دوم که خیلی گذرا ازش عبور میکنیم راجع به اهمیت این قاعده است که با توجه به بعضی از این مطالبی که گفتیم تقریبا روشنه. خیلی فهرستوار به وجوه اهمیت قاعده جب اشاره میکنم. وجه اول اینه که این از قواعد عمومی است، به این معنا که مختص به باب خاصی نیست، از جمله قواعدی است که در ابواب مختلف فقهی کارایی داره، از باب صلات، صوم، حج، زکات، بعضی از ابواب زمانات، باب حدود و دیات و برخی ابواب دیگه. لذا اصولا قواعدی که در ابواب مختلف فقهی جریان پیدا میکنن طبیعتا دارای اهمیت هستن، عمومیتر هستن و کاربرد بیشتری دارن. جهت وجه دوم همین نکته ایست که اشاره کردیم که اساسا این قاعده برای ترغیب و تشویق مشرکان به اسلام و پذیرش اسلامه و در واقع بر یک نقطه محوری در اسلام تأکید میکنه که عبارت است از انعطاف و مدارا. ببینید نه اینکه بخوایم بگیم همه اسلام انعطاف و مداراست. در یه جاهایی اشداء علی کفار، در اونم در جای خودش اشداء علی الکفار، ممکنه کسی بگه این چطور با این سازگاره. یه جاهایی هم رحما و بینهمه، در جایی که با شدت در مقابل کفار و بعضی میسته اون محدودش معلومه. اما به هر حال اساس دین و دعوت، دعوت پیامبر و رفتار پیامبر با مردم بر همین لینت و مدارا بوده و اساساً اگر این نبود لنفذوا من حولک، از حول تو پراکنده می شده. خب این یک جهت مهمی است که اساساً این قاعده رو ما به عنوان یک مبنای مهم اگر ابعاد و قلمروش رو مخصوصا خوب تبیین بکنیم، خب برای برجسته شدن این بعد و این وجه از دین و اسلام خیلی مؤثره. سوم از جهت کاربردی بودن و کارایی این قاعده در ارتباطات اجتماعی و ارتباطاتی که با حکومت و ارتباطاتی که با مردمان سایر به اصطلاح مذاهب و ملل داره، همون مسئله ای که باعث شد این رو ما تو حوزه فقه سیاسی ببریم. طبیعتا در شرایط کنونی این یک وجهی است که میتونه این قاعده رو دارای اهمیت بکنه. یک جهت دیگر اهمیت و وجه چهارم این است که این قاعده در واقع به نوعی ناظر و حاکم بر بعضی از احکام اولیه است، یا به تعبیر دقیق تر جنبه کنترل و تحدید احکام اولیه رو داره و تزییق در دایره احکام اولیه ایجاد میکنه. اینم یه وجه عرض به حضور شما دیگری از این. حالا یک جهت پنجمی را هم، البته این خیلی مهم نیست ولی این هم باز به نوبه خودش و به سهم خودش شاید بتونه به عنوان یکی از وجوه اهمیت این قاعده ذکر بشه، و اون اینه که این قاعده از قواعدی است که دلیل برخی از قواعد فقهی دیگری، چون ملاحظه کردید ما در قواعد فقهیه برخی از قواعد مستند برخی قواعد دیگر زیادن، حالا اگه بخوایم احصاء بکنیم کم نیستن. قاعده جب در واقع مستند قاعده اشتراک مسلمین یا اشتراک کفار با مسلمین در فروعه، اشتراک در تکلیف. خب این بحث البته محل گفتگوست، این موضوع محل بحث و اختلافه که آیا کفار مکلف به فروع هستند همانند مسلمین یا نه. خب یه قاعده‌ای داریم تحت عنوان قاعده اشتراک در تکلیف، یعنی این که کفار با مسلمین در فروع مکلفند. اونجا ادله‌ای براش ذکر کردن که چرا کفار با مسلمین در فروع مشترکن، به آیات و روایاتی استناد شده، از جمله یکی از ادله‌ای که برای اشتراک در تکلیف ذکر شده قاعده جبر. بله؟ اونم ما داریم که از توبتو یجب با ما قبلها، در بعضی تعابیر روایی این عنوان هم آمده در ادامه این که از توبتو یجب با ما قبلها. ببینید توبه به معنای بازگشت اختصاص به یعنی مال مسلمین هم هست، یک کسی گناهی میکنه یجب با ما قبله، ولی اون توبهی که میکنه بعضی از مجازاتهای حدی، مثلا کسی فرض بفرمایید زنا میکنه برای حاکم هم ثابت میشه، توبه هم میکنه اینجا هم. نه بعد از اینکه با حاکم ثابت شد اونجا توبه صاحب مسخط حد نیست، اما این در هر صورت چون قبلا انجام داده ولو نزد حاکم خودشون هم ثابت شده، تو عقیده خودشون هم مثلا حد برش جاری می شده، اما اسلام باعث میشه اون برداشته بشه. موارد متعددی است که ما عرض به حضور شما میتونیم فرق بگذاریم بین اینها. بله در یک اموری تصادق دارن، در یک اموری تصادق دارن. خب حالا این که قاعده جب چگونه مستند قاعده اشتراکه، خیلی خلاصه عرض میکنم و رد میشم دیگه، بررسی نمیخوام بکنم. خب میگن لولا تکلیف کفار به فروع قاعده جب معنا نداشت. اگر کفار به فروع مثل نماز و روزه و حج و صوم و خمس و زکات مکلف نبودند، الاسلام یجب ما قبله دیگه جایی نداشت، چون مسلماً الاسلام یجب ما قبله منحصر به جایی که فقط شرک و ظلم بخشیده، شرک و کفر بخشیده بشه نیست. اصلا موارد روایاتی که در رابطه با این قاعده ذکر شده همه مربوط به هر که بعضی از تکالیف و بعضی کارهایی است که احتمال مجازاتش داده می شده و از ترس مجازات ابا می کردن از اظهار اسلام و بیعت. دقت فرمودین؟ بنابراین از اونجا که هیچ کس این قاعده رو مختص به مسئله شرک و کفر ندانست و با توجه به این که در موارد شأن ورود این قاعده این فروع به عهده کفار ثبوتش مسلم دانسته شده که با اسلام خواستن اینها را بردارن، پس معلوم میشه که عرض کردم این قاعده دلالت میکنه بر اشتراک با مسلمین، اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف. لولا ثبوت اون تکالیف این قاعده و موارد ورودش، مواردی که این قاعده در اونها وارد شده و حسب گزارش هایی که مسلمین نه بخواد بگی همین که گفته الاسلام یجب با ما قبله و الا دلیلی نداشت بگی یجب با، خب به گردنش نبوده چی رو میخواد؟ اون فقط شرک و ظلم بوده که خب بله اونو پوشونده. چی؟ ما لغویت رو نمیگیم، نه نمیگم لغوه، نه میگم معنا نداره بحث لغویت، حالا اونم شما بخواید بگید عیبی نداره، ما عبایی از اون نداریم، ولی اصلا الاسلام یجب ما قبلا موضوع برای چیز باقی نمیمونه اگر مکلف به فروع نبودن، اگر مکلف به فروع نبودن موضوع برای اسلام من نمیفهمم منظورتون چیه، یعنی چی این بالاخره یجبو معنای یجبو به معنای یدفعو نیست، اصلا خیلی معنا نداره اونجا، اسلام مانع ورود به اونا مارد چی؟ خب پس این منوش یه چیز ثابت بوده دیگه، یجبو ما قبله خب ببینید، خب این که میخواد بیاد به چه دلیل میخواد بیاد؟ اصلا شما فرض کنیم نه نه مقتضیش به چه دلیل؟ اگر شما بگید کفار مکلف به فروع نیستن، اصلا مقتضی برای ثبوت این حد و این مجازات ها هست؟ مکلف نبودن، اصلا گناه نکرده. تکلیف یعنی چی؟ یعنی این مکلف بوده زنا رو ترک کنه، مرتکب شده به خاطر ارتکاب زنا، وظیفش اینه که حد به حدش بزنن. خب شما میگید رفع میکنه، معنای رفع میکنه یا دفع میکنه؟ خب اگر بگید رفع میکنه خب همون میشه، تکلیف ثابت. اگر بگید دفع میکنه یعنی چی؟ یعنی اسلام نمیذاره این بیاد، یعنی تا حالا نبوده، مقتضیش میگید بوده، این مانع ایجاد کرده، درسته؟ خب مقتضیش یعنی چی؟ اصلا شما برفرض اینم باشه وقتی میگید مقتضیش بوده، نه جبران، نه نه ببینید مقتضیش بوده یعنی چی؟ یعنی آیا بالاخره این مکلف به ترک زنا بوده یا نه، زنا برش حرام بوده یا نه؟ از دوهار قاریدیم تکشیف اینا رو جواب دادن، امکان انبعاث مهمه، انبعاث فعلی لازم نیست، مگر اوساط انبعاث پیدا میکنن؟ فساق درجه یک از مسلمین بدتر از کفارن، اونا اصلا منبعث نمیشن. اون یه بحث دیگه است. ببینید این که میگن انبعاث پیدا کنه، انبعاث فعلی ملاک نیست، امکان انبعاث این آقایون گفتن. اگر تازه نظر خطابات نظریه خطابات قانونیه امام رو بپذیریم که به نظر من نظریه درستی هم هست، اصلا امکان یعنی انبعاض فعلی همه هم لازم نیست، انبعاض قالبی کافیه، انبعاض نوع مردم کافیه. ولی شما لذا امام میفرماید خطابات قانونی متوجه همه است، ولو غیر قادرین، ولو غافلین. چرا؟ چون اونجا میگه همین که نوع منبعث بشن کافیه، ولو یه عده ای اصلا انبعاض پیدا نکنه. و اصلا از اون راه ایشون مسئله اوساط و نمیدونم کفار و اینا رو هم چیزشو حل میکنه، انبعاض نشه. ولی اصل توجه تکلیف، بالاخره شما وقتی میخواید بگید دفعه، باز هم مناچارید مسئله تکلیف رو بپذیرید، و الا دفع هم درست نخواهد بود. چی؟ اسلام؟ نه ببینید دو تا بحثه، این که نه چرا نه بالاخره پس شما دارید اصل تکلیف رو قبول میکنید، نشد دیگه. بالاخره شما
اسلام رو مختلی میدونه برای ثبوت مانه
خب
مانه از خب
که از بینگره اسلام میاد مستقی اصلا خود شما میگذاری. خب ولی شعر در حقیم کفارش قرار
کردن
یا شعر بسید لازم نیست شما مانتقا. خب بالاخره ببینید شما میخواید بگید که تکلیف مقتضی درش مقتضی جعل داشته، انشاء شده، فعلی هم شده، نه فعلی هم شده. خب فرق داره دیگه، ما فرض اینه که متفاوت. خب تنجز رو چی معنا میکنید شما؟ نه دیگه، نه تنجز که تو چیز هم گفتن اسلام که در فعلیت تکلیف شرط نیست اصلا. و حالا برفرض تو مرحله تنجز، تنجز یعنی در واقع ترتب ثواب و عقاب. نه نه اتفاقا برای کافر وقتی تکلیف ثابت شده، جعل شده، فعلی هم شده، بهش اعلام شده، به او هم رسیده، شرایط انجامش هم داشته، درسته؟ نه مانع است که او انجام نده. خیلی خوب، ولی اصل تعلق تکلیف ما میخوام ببینیم این مکلف به فروع شده یا نشده. ما وقتی میگیم مکلف به فروع شده، قاعده اشتراک مفادش چیه؟ نه شما فعلیت رو هم قطعا باید الان پذیرفتید، باز دوباره زدی زیرش، فعلیت رو هم پذیرفتی. خیلی خوب، فعلیت رو هم پذیرفتی، پس بالاخره این تکلیف به فروع داره، مکلف به فروعه. خب هیچ منعی هم از تنجزش نیست، وقتی که تکلیف داره، وقتی هم بهش واصل شده، میدانه مرحله تنجز یعنی مرحله حکم عقل به استحقاق عقاب و ثواب، مگه غیر از این تنجز؟ خب این وقتی عقل حکم میکنه این مستحق عقابه، این مستحق ثوابه، چه معنی از چجوری به این چی؟
اسلام مانع است، اسلام مانع برطرف میکنه، تکلیف مکلف میشه که گذشته از اولان بکنه،
نه دیگه این که نشد دیگه این یجب ما قبلا نمیشه دیگه. اگر اسلام میاد مانع را بر میدار
حالش اینه ولی اسلام لطف کرده لازم نیست شما
مانتر را جبرانش. حالا ما اینا رو اجازه بدید، این بحثا بحثاییست که در مفاد و مدلول ادله و روایات بیشتر در بارش بحث میکنیم. ما الان فعلا اینه که شما دارید میگید، حالا میگم به اونجا مربوط میشه، ما فعلا وجه اهمیت رو داریم میگیم که به نوعی این قاعده، وجه پنجم این بود، این قاعده به عنوان دلیل و مستند قاعده اشتراک ذکر شده و اجمالا هم میشه پذیرفتش. حالا اینکه شما میفرمایید که الاسلام یجب ما قبله، این در واقع دفع اون چیز رو میکنه، این ادعای دفع اون مشکلات، حالا دفع هم از مجازات یا وجوب قضا یا کفاره یا جزیه هر چه هست، خب ادعای دفع اونها با این که شما بگید میاد مانع را برمی‌دارد، اینا با هم سازگار نیست. شما بالاخره بالاخره یا باید بگید تکلیف، ببینید اگر گفتید تکلیف ثابته پس رافع، اگر گفتید تکلیف ثابت نیست این از اول هم ثابت نیست، چرا دافع باشه؟ بخواید بگید دفع میکنه در حد این که مانع را ایجاد میکنه برای جریان اون امور یا مانع را بر میداره، اینا خیلی روشن نشده دقیقا نظر شما چیه. باید نه این چند تا چیز رو با هم دقت بکنید. این که اولا این دافعه یا رافعه، تکلیف ثابت هست یا نیست، در هر فرضی بالاخره این مقتضیه یا مانعه. یه مقداری به نظر من، البته حالا شاید من اشتباه میکنم، به نظر من یه کمی این جهات در کلام شما خلط. حالا یه تأملی بفرمایید برای هر حاکم ثانوی باشه چی؟
اسلام ثابت میشه، احکام ثابت میشه. اون طرف شاعر اومد دوباره تفسیر زد، گفت اسلام بخشیده گذاشته، این قرآن شاعر هم
ثانوی دوباره عمل کرد. خب این که همینه، نه برای این الاسلام یجب و ما قبله، ما عرض کردیم اصلا این در واقع یه نوع کنترل و تهدید احکام اولیه است، درسته؟ طبیعتا هر که مسلمان بشه یه سری تکالیفی داره، یکی از تکالیف قضای نمازهای نخوانده در بعد از بلوغشه، اسلام اینو بر میداره، این قطع میشه، این پوشیده میشه، خب این باز میشه چی؟ رفع، نمیشه دفع. میگم شما بعضی مقدمات کلامتون ازش دفع در میاد، بعضی مقدماتش رفع در میاد، یه جا ادعا میکنید مقتضیان، یه جا میگید این ما. من فکر میکنم یه مقداری مطالب رو منقحش بکنید، من هفته آینده انشالله شنونده مطالب جناب عالی خواهم بود. الحمدلله رب العالمین.